ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فردوس که میشنوید. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، مادر و خواهر او و تعداد دیگری از فعالان مدنی بازداشت شدند. ویتنام میگوید در حال همکاری با ایران برای آزاد کردن نفت کش توقیف شده خود است. و آمریکا اعلام کرد مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دور ششم گفتگوها خواهد بود. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، گوهر عشقی، مادر و خواهر و شوهر خواهر او در منزل مسکونی خود بازداشت شدند. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی بازداشت و در اثر ضربات ناشی از ضرب و شتم در زندان جان خود را از دست داد. همزمان با بازداشت خانواده بهشتی، حشمت الله تبرزدی، دبیرکل و شماری از اعضای جبهه دموکراتیک ایران نیز بازداشت شدند. بازداشت این عده در آرامستان شهرستان ربات کریم، محل دفن ستار بهشتی روی داده و اعضای جبهه دموکراتیک ایران به اداره امنیت شهر ربات کریم منتقل شدند. وزارت خارجه ویتنام روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که در حال همکاری نزدیک با ایران برای تعیین سرنوشت نفتکش این کشور است که دو هفته پیش به دست سپاه پاسداران توقیف شد. در این بیانیه گفته شده که ویتنام برای حل این موضوع از نزدیک با مقامات مسئول ایران همکاری خواهد کرد. سپاه پاسداران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهایش مانع از توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران به دست آمریکا شده است، اما وزارت دفاع آمریکا ساعتی بعد خبر داد که حکومت ایران حدود دو هفته پیش نفتکش MV ساوتیس با پرچم ویتنام را در خلیج عمان توقیف کرده و این کشتی همچنان در نزدیکی بندر عباس در توقیف است. به گفته وزارت خارجه ویتنام، کاپیتان نفتکش روز 27 اکتبر هفته گذشته سلامتی همه 26 خدمه این کشتی را در گفتگو با سفارت ویتنام در تهران تایید کرده است. در پی اعلام تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این خبر اعلام کرد که واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. نت فرایش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ریاست هیئت آمریکایی را در این مذاکرات بر عهده خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که چنانچه ایرانی‌ها جدی باشند، می‌توان در مدت زمان کمی به توافق رسید. در همین حال ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، یک روز بعد از اعلام زمان دور تازه مذاکرات احیای برجام گفت که جمهوری اسلامی در مذاکرات مقابل زیادیخواهی به گفته او مقابل زیادیخواهی طرف مقابل ایستادگی خواهد کرد.
همچنانی که گفتیم میز مذاکره رو ترک نکرده و نمی‌کنیم، اما در مقابل زیادیخواهی‌ها و در مقابل کسانی که می‌خواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
آقای رئیسی توضیح بیشتری از آنچه زیاده خواهی نامید نداد، اما آمریکا گفته است که در مذاکرات احیای برجام باید از نقطه توقف آن در 4 ماه پیش که توقف پیدا کرد ادامه پیدا کند. ایران خواستار لغو تحریم‌های آمریکا و تضمین این کشور در عدم خروج از برجام است. کشورهای غربی اما لغو تحریم‌ها را منوط به بازگشت ایران به تعهداتش در برجام می‌دانند. ایران در ماه‌های گذشته به شکل قابل توجهی تعهداتش را در برجام نقض کرده است. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در نامه‌ای که روز پنجشنبه با نام او منتشر شده خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موج مهاجرت پزشکان از کشور ابراز نگرانی کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه سرگشاده‌ای که به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته، از آنچه که افزایش آمار مهاجرت پزشکان ایران خوانده به شدت ابراز نگرانی کرد. حسین علی شهریاری در این حال خروج پزشکان از عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز کاهش به گفته او تمایل پزشکان عمومی برای رفتن به سمت رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را باعث آسیب‌های جدی به سیستم درمانی ایران توصیف کرده است. این ابراز نگرانی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه اش به علی خامنه ای درست 3 هفته پس از آن است که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان نیز با توصیف وضعیت مهاجرت پزشکان به مثابه زنگ خطری که برای مسئولان به صدا در آمده گفت سالانه 3000 پزشک ایرانی از کشور خارج می شوند. اما این زنگ خطرها ظاهراً برای جمهوری اسلامی و مسئولانش اهمیت چندانی ندارد، چرا که پیش از این و در سالهای پیشین نیز گزارش‌های متعددی از موج مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران به کشورهای غربی گرفته تا حتی ترکیه و عمان منتشر شده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن، در این باره میگوید
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلاً اصلا وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری در بخشی از نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی همچنین خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی از رشته‌های مادر را هم بسیار نگران کننده خوانده است. اما این دست ابراز نگرانی‌ها در حالی است که در ماه‌های اخیر بارها شاهد اعتراض‌های خیابانی پزشکان و دانشجویان پزشکی در تهران، شیراز، همدان، کرمان، یاسوج، مشهد، لرستان، کرمانشاه و دیگر استانهای کشور نسبت به وضعیت معیشتی کاری و قراردادهای شغلی نامناسب بوده ایم. سیستم درمانی شکننده ایران در شرایطی نیست که بتواند چنین موجی از مهاجرت پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی را تحمل کند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال دانشکده های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه ای نیست و با مهاجرت پزشکان در واقع تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه‌ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
این موج مهاجرت‌های بی سابقه اما تنها بخش نگران کننده سیستم درمانی ایران نیست. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از افزایش چشمگیر آمار خودکشی‌ها در میان دانشجویان سال بالای پزشکی و یا رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکان متخصص در بیمارستان‌های کشور منتشر شده است.
گزارش همکارم مرداد قاسم فر رو میشنیدید. اما برگردیم به خبر نخستمون. در سالگرد مرگ ستار بهشتی، گوهر عشقی، مادر و خواهر و شوهر خواهر او در منزل مسکونی خود بازداشت شدند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتیم با مجید نیکنام از مؤسسان بنیاد ستار بهشتی در آمریکا و درباره جزئیات این بازداشت پرسیدیم.
چند روز پیش شروع شده بود، تقریبا از هفته گذشته، پیام هایی برای ستار بهشتی میرفت و تهدید میشد نسبت به اینکه فعالیتاشون رو دارن از اسد و اگر ادامه بدن حتما طبق قوانین جمهوری اسلامی باشون برخورد خواهد شد. یکی از همون پیام ها رو برای من هم اسکرین شات گرفتن فرستادن. با این حال من گفتم شما فعالیتی نمی کنید علیه جمهوری اسلامی، که اگر صحبتی هم هست مادر دارن صحبت میکنن و فعالیتی شما در این زمینه ندارید، به هر حال نگران نباید باشید. اما روز گذشته گوهر عشقی در منزل سحر بهشتی بوده، از اونجا چند فیلم کوتاهی گرفته شد توسط برخی از دوستان، فیلم رو گرفته بودن و بعد از این اونجا اومدن بیرون. حدود ساعت 10:10 شب تقریبا نزدیک 14 نفر وارد منزل میشن با سه دستگاه خودرو و دو موتورسیکلت. ابتدا در طبقات دیگر رو میزنن و وارد محوطه میشن، به هر تغییر وارد منزل میشن. علت دقیق بازداشت رو نمیدونیم چی هست، اما گمان میکنن نسبت به واکنششون نسبت به نامه اخیر گوهر عشقی به جو بایدن و همچنین پیام تصویری که دو سه روز پیش داده بود شاید بر این مبنا باشه. خانواده ستار بهشتی برنامه نداشتن. تنها برنامه‌ای که تدارک دیده شده بود از سوی بنیاد ستار بهشتی در کلاب هاوس امروز هست. تنها برنامه همین برنامه بود و قرار بود که گوهر عشقی و برخی از مادران دادخواه دیگه این برنامه شرکت بکنن. البته این برنامه برگزار خواهد شد، امیدواریم که تا اون موقع گوهر عشقی و سحر بهشتی و همسرشون هم آزاد. همه اعضای خانواده بازداشت شدن، تلفن‌هاشون گرفته شده، حتی از سرنوشت دو فرزند سحر بهشتی هم اطلاعی در دست نداریم. پسر بزرگش حدود 10 سالشه و پسر کوچیکش 2.5 سالشه.
مجید نیکنام از مؤسسان بنیاد ستار بهشتی در آمریکا بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و خبر آخر این که سازمان ملل متحد میگوید قیمت مواد غذایی در دنیا برای سومین ماه متوالی با شکستن رکوردهای قبلی به بالاترین میزان در 10 سال اخیر رسیده است. سازمان کاروبار جهانی معروف به فاو در گزارش تازه‌ای خبر داده که شاخص قیمت کالاهای غذایی در این سازمان در ماه گذشته میلادی به رقم 133.2 رسیده که بالاترین میزان از تیر ماه سال 91 است. این شاخص همچنین نسبت به سال گذشته بیش از 31% افزایش نشان می‌دهد. کاهش عرضه و افزایش تقاضا در جهان به عنوان عوامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی اعلام شده است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.